ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شامگاهی یک شنبه 29 اسفند 95 برابر با 19 مارس 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در آخرین مجله شامگاهی رادیو فردا در سال 95 در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی هم خواهیم داشت به وضعیت تنش ترکیه و اتحادیه اروپا. قبل از شنیدن گزارش‌های مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. سازمان هواشناسی ایران در اطلاعیه نسبت به تلاطم امواج آب در سواحل خلیج فارس هشدار داد و از مسافران خواست تا از چادر زدن در سواحل جنوبی کشور و سوار شدن بر قایق‌های تفریحی خودداری کنند. به گزارش سازمان هواشناسی وزش بادهای شدید و تلاطم شدید دریا تا ظهر دوشنبه ادامه خواهد داشت. امروز در پی ورود موج‌های سهمگین به مناطق ساحلی دست کم یک نفر در بندر دیر کشته شد. به گفته حمزه اعتماد فرماندار بندر دیر 5 تن نیز همچنان مفقود هستند. پیشتر حسن کولیوند سرپرست اورژانس کشور نیز از مجروح شدن 20 نفر در این حادثه خبر داده بود. بندر دیر در 200 کیلومتری شرق بندر بوشهر قرار دارد. امروز در پی حمله غافلگیرانه گروه‌های اسلامگرا درگیری‌های شدیدی در شرق دمشق پایتخت سوریه روی داد. بنابر گزارش‌ها شبه نظامیانی که به نیروهای دولتی حمله کردند از اعضای گروه فتح و شام از گروه‌های وابسته به القاعده بودند. این حمله در آستانه دور تازه مذاکرات صلح سوریه انجام شد که قرار است به زودی تحت نظر سازمان ملل برگزار شود. شورشیان سوری و هواداران بشار اسد از ماه دسامبر پذیرفتند که در تمام نقاط آن کشور آتش بس اعلام کنند، هرچند که به رغم این توافق درگیری‌های پراکنده‌ای در آن کشور ادامه دارد. در جریان درگیری‌های امروز نیروهای دولتی ناچار شدند برای مقابله با شبه نظامیان اسلامی از بمباران‌های هوایی استفاده کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز یک روزنامه‌نگار بازداشت شده آلمانی در آن کشور را به جاسوسی برای گروه‌های تروریستی متهم کرد. آقای اردوغان در یک سخنرانی در بنیاد اسلامی استانبول از خدا تشکر کرد که دنیز یوجل خبرنگار روزنامه دیبلت دستگیر شده است. آقای یوجل که شهروند دو تابعیتی ترک تبار است به تبلیغ برای گروه‌های تروریستی و تشویق مردم به خشونت متهم شده است. با این حال دولت آلمان هر گونه اتهام جاسوسی او را مطلقاً بی‌پایه خوانده است. آیت الله خامنه ای روز یکشنبه در یک سخنرانی مدعی شد که اندیشمندان و فعالان طرفدار برابری جنسیتی در کشورهای غربی به گفته او از ایده های برابری طلب خود پشیمان شدند. آقای خامنه ای که به مناسبت تولد دختر پیامبر اسلام سخنرانی می کرد برابری جنسی را دلیل آنچه فساد می خواند توصیف کرد. رهبر جمهوری اسلامی در ایران سخنرانی در این سخنرانی فاطمه دختر پیامبر اسلام را نمونه یک زن اسلامی خواند و گفت که یکی از مشاغل او نقش مادری بوده است. در ایران زنان اجازه انتخاب پوشش خود را ندارند، ضمن اینکه تاکنون شورای نگهبان هیچ زنی را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری تایید نکرده است. به رغم فرارسیدن 29 اسفند، گروهی از کارگران و بازنشستگان در ایران میگویند که دستمزد ماه‌های اخیر و همچنین عیدی خود را دریافت نکردند. به گزارش ایلنا از میان کارگران شرکت راهن رجا کسانی که به شکل پیمانی به استخدام این شرکت درآمدند دستمزد دو ماه اخیر خود را هنوز دریافت نکردند. پیشتر گروهی از کارگران شهرداری اهواز نیز گفته بودند که علاوه بر عیدی دستمزد ماه‌های بهمن و اسفند را نیز دریافت نکردند. کارگران پالایشگاه گاز فراشبود، کارگران پیمانکاری کارخانه ماشین‌سازی عراق و همچنین شرکت‌های پارسخو که روغن نباتی قو را تولید می‌کند و شرکت هواپیمایی هما نیز از جمله گروه‌هایی هستند که به عدم پرداخت دستمزد و عیدی اعتراض کردند. حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران در آخرین روز سال 95 گفت که میزان سرقت در پایتخت طی یک سال گذشته 12% کاهش داشته است. آقای ساجدینیا که در مانور نوروزی پلیس در میدان آزادی سخن میگفت افزود پلیس در یک سال گذشته 20 تن مواد مخدر کشف کرده است. وی همچنین گفت که در طی تعطیلات نوروزی بیش از 80 ایست بازرسی در مناطق جرمخیز تهران فعال خواهد بود تا از سرقت در طول تعطیلات کاسته شود.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حسن جعفری شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم هم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. کلید انتخابات در ایران از فردا زده می شود. اول ثبت نام از نامزدهای انتخابات شوراها، بعد ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری.
جریان مقابل چهره هاش همه رأی منفیشون بالاست و ورود اینها میتونه نقطه ضعف روحانی رو پر بکنه.
تنش بین ترکیه و اتحادیه اروپا هر روز بیشتر می شود.
آقای اردوغان از این فرصت بهره برداری میکنه و سعی میکنه که مواضع سیاست خارجی ترکیه رو با هیجان سازی و متموج کردن احساسات مردم بتونه اتباع ترک موجود در قاره اروپا را به نفع خودش کارسازی بکنه.
نرخ بیکاری ایران در فصل پاییز 95 بیش از 12% اعلام شد.
این آمار بیان واقعی نرخ بیکاری نیست و افرادی با اشتغال ناقص رو هم باید به نوعی در این آمار گنجون.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، روز شنبه وزارت خارجه ترکیه با احضار سفیر آلمان در آنکارا صدور مجوز برای برگزاری تجمع اعتراضی کردهای مقیم اروپا در شهر فرانکفورت را محکوم کرد. این تجمع 30,000 نفری با شعار نه به رفراندوم قانون اساسی و شعارهای علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برگزار شد. احضار سفیر آلمان و پیش از آن احضار سفیر هلند به وزارت خارجه ترکیه به تنش بین آنکارا و اتحادیه اروپا دامن زده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جمشید زند.
به دنبال جلوگیری از سخنرانی وزرای دولت ترکیه در شهرهای مختلف اروپایی و برگزاری تظاهرات بزرگ کردهای ساکن اروپا در فرانکفورت، وزارت خارجه ترکیه با احضار سفیر آلمان در آنکارا صدور مجوز برای گردهمایی کردها در آن کشور را به شدت محکوم کرد. روز شنبه ابراهیم کالون، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه، به شبکه خبری CNN ترک گفت:
نوروز بهانه سیله گیلیولار orada bütün bölücü terör örgütünün bayrakları vesaire.
به بهانه نوروز با پرچم و پلاکارت‌های تجزیه طلبان و PKK جمع شدند و موضوع هم ترکیه و همه پرسی بود. وقتی موضوع را به مقامات آلمانی میگوییم جوابی ندارند. دیروز سفیر آلمان به وزارت خارجه احضار شد و ما شدیداً این رفتار دولت آلمان را محکوم کردیم.
احضار سفیر آلمان به وزارت خارجه ترکیه ادامه تنش دیپلماتیکی است که چند ماه پیش بین آنکارا و وین به وجود آمد و در هفته‌های اخیر با حملات بی‌سابقه لفظی به رهبران آلمان و هلند به اوج خود رسید. تاکنون اتریش، آلمان، هلند، سوئیس و دانمارک از صدور مجوز برای سخنرانی مقامات ترکیه در شهرهای مختلف خودداری کرده و دلیل آن را مسائل امنیتی و نگرانی از افزایش تنش بین گروه‌های مختلف هوادار و مخالف دولت و شخص رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه عنوان کرده‌اند. آقای اردوغان که به شدت از این رفتار مقامات چند کشور اروپایی خشمگین بود، در یکی از سخنرانی‌هایش خطاب به رهبران آلمان گفت:
ای آلمانیا، sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakalı.
ای آلمان، شما هیچ درکی از دموکراسی ندارید. کارهایی که الان میکنید با رفتار نازی‌ها در گذشته فرقی نداره. اینو بدونید.
چند روز بعد از آن هم در گردهمایی دیگری در شهر ساکاریا، آقای اردوغان واژه‌های مشابهی را در مورد رهبران هلند به کار برد.
بونلار نه سیاست بیلیور؟
اینها نمیدونن سیاست چیه، نه دیپلماسی بین المللی. اینها ترسو هستند، اینها بازمانده نازی ها هستند، اینها فاشیستند.
اما چرا رجب طیب اردوغان در چند هفته باقی مانده به همه پرسی تغییر قانون اساسی اینچنین به رهبران اروپایی حمله می کند؟ قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه و عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک در قبرس:
با توجه به اینکه وضعیت پیش آمده بین ترکیه و اتحادیه اروپا موجب شده که در حقیقت پوانهایی رو برای اردوغان فراهم بکنه، آقای اردوغان از این فرصت بهره برداری میکنه و سعی میکنه که مواضع سیاست خارجی ترکیه رو با هیجان سازی و متموج کردن احساسات مردم بتونه اتباع ترک موجود در قاره اروپا را که در واقع 16% آرای ممتنع و متردد رو تشکیل میده به نفع خودش کارسازی بکنه.
نتایج جدیدترین نظرسنجی‌ها در ترکیه از رقابت تنگاتنگ بین موافقان و مخالفان تغییر قانون اساسی حکایت دارد. حزب حاکم عدالت و توسعه در نظرسنجی خود حدود 53% از رأی دهندگان را حامی تغییر قانون اساسی ارزیابی کرده است. نظرسنجی دیگری اما حاکی از آن است که تنها 46% از واجدین شرایط رأی دادن موافق و 54% مخالف تغییر قانون اساسی هستند. در این میان بر اساس نظرسنجی ها 17-18% از 58 میلیون واجدین شرایط رأی دادن هنوز برای شرکت در همه پرسی تصمیم نگرفتند و یا بین رأی آری یا نه متردد هستند. از سوی دیگر اتباع ترکیه که در کشورهای مختلف اروپا زندگی می کنند نقشه تعیین کنندهی در همه پرسی ماه آینده بازی خواهند کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه می گوید حدود 3 میلیون از این افراد شرایط شرکت در رأی گیری را دارند.
ترکیه‌نین یورت دشنده 3 میلیونه یکن سشمنی وار.
روز چهارشنبه هم دولت آلمان اعلام کرد که 1,400,000 نفر از اتباع ترکیه که در آن کشور ساکن هستند می توانند در رأی گیری شرکت کنند. شرکت نزدیک به 3 میلیون نفر از شهروندان ترکیه در رأی گیری 27 فروردین می تواند پیروزی آقای اردوغان را تضمین کند. قدیر گلکاریان:
بالغ بر 5 میلیون نفر اتباع ترک در قاره اروپا سکونت دارند. فارغ از این که یکی از اینها در حقیقت اتباع کرد هستند و جهتداری میکنن از حزب دموکراتیک خلق ها، منتها بالغ آراء موجود که میتونه سرنوشت رفراندوم رو تغییر بده برای دولت ترکیه از اهمیت بسیاری برخورداره.
در داخل ترکیه هم در چند هفته باقی مانده به همه پرسی فعالیت مخالفان و موافقان شدیدتر شده و در برخی از شهرها پلیس از تجمع مخالفان و یا پخش اطلاعی از طرف آنان به دلیل نداشتن مجوزهای لازم جلوگیری کرده است. حزب جمهوری خلق، بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه، حزب دموکراتیک خلق‌ها، چندین حزب کوچکتر و نیز ده‌ها سندیکای کارگری، انجمن‌های تخصصی، سازمان‌های محلی دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان از جمله گروه‌هایی هستند که رأی دهندگان را به شرکت در همه پرسی و دادن رأی منفی ترغیب می‌کنند. از سوی دیگر حزب حاکم عدالت و توسعه، حزب راستگرای حرکت ملی، چندین انجمن و اتحادیه کارگری و کارمندی از جمله احزاب و گروه‌هایی هستند که به شدت برای پیروزی حزب حاکم و رئیس جمهوری ترکیه تلاش می‌کنند. در صورتی که همه پرسی روز 27 فروردین با رأی آری اکثریت رأی دهندگان پایان یابد، رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهور کنونی ترکیه قدرت اجرایی کشور را در دست می‌گیرد.
تنش بین ترکیه و اتحادیه اروپا هر روز بیشتر می‌شود. گزارش جمشید زند رو می‌شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه یه مجله شامگاهی گزارشی بشنوید که تنها یک روز پس از آنکه وزیر خارجه آمریکا درباره رفتارهای تهدیدآمیز کره شمالی هشدار داد و از به پایان رسیدن صبر استراتژیک ایالات متحده خبر داد، پیونگیانگ در اقدامی تحریک‌آمیز از آزمایش یک موتور پیشرفته موشک پرده برداشت. شاهین بشیری بیشتر گزارش میده.
کره شمالی 29 اسفند ماه اعلام کرد یک موتور پیشرفته با رانش بالا برای کارگزاری در موشک را آزمایش کرده است. رسانه‌های رسمی کره شمالی کیم جونگ اون رهبر این کشور را در پرتابگر تونگ چانگ نشان دادند و به نقل از او گفتند این موتور تولد تازه‌ای در صنایع موشکی آن کشور است. به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم جونگ اون به محل پرتاب ماهواره سوه رفته است تا بر کارکرد موتور تازه از نزدیک نظارت کند. این خبرگزاری به نقل از آقای کیم میگوید او تاکید کرده است که موفقیت در آزمایش این موتور یک تحول تازه و چشمگیر تاریخی است و تولد تازه‌ای در صنایع موشکی کره شمالی است. خبرگزاری رسمی کره شمالی گفته موتوری که آزمایش شده به آن کشور کمک می‌کند تا به ظرفیت‌های بالای جهانی در پرتاب ماهواره دست پیدا کند. آنچه تأکیدی است بر این موضوع که این موتور برای استفاده در موشک‌های دوربرد ساخته یا بهینه‌سازی شده است. به گفته این خبرگزاری، رهبر کره شمالی گفته است جهان به زودی نتیجه این آزمایش پیروزمندانه را نظاره خواهد کرد. کره شمالی تاکنون 5 بار دست به آزمایش هسته‌ای زده و انواعی از موشک‌های ساخت خود را نیز آزمایش کرده است. بنابر باور عمومی تحلیلگران، پیونگیانگ در تلاش برای کوچک کردن کلاهک‌های هسته‌ای یا به عبارتی سوار کردن آنها بر موشک‌ها و نیز در تلاش برای ساخت موفقیت‌آمیز موشک‌های دوربردی است که به خاک ایالات متحده برسند. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، پیش از این در پیامی به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی گفته بود که کشورش در مراحل پایانی آزمایش موشک بالستیک قاره پیماست. وی افزوده بود که پیونگیانگ اکنون قدرت نظامی شرق است و قوی‌ترین دشمن آن نیز قادر نیست هیچ اقدامی علیهش انجام دهد. انتشار گزارش مربوط به آزمایش موتور موشک تازه با حضور رهبر کره شمالی ساعتی پس از آن انجام شده که رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده که به چین رفته، در مورد خطرناک شدن تنش در شبه جزیره کره هشدار داده است. آقای تیلرسون در پی دیدار با همتای چینی خود گفته بود واشنگتن و پکن دیدگاه مشترکی در مورد وضعیت شبه جزیره کره دارند. مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا ضمن تشریح موضع چین در قبال کره شمالی و آمریکا معتقد است
چینی‌ها حرفی که زدن چون میخوان هر دو طرف رو جلب نظرشون رو بکنن، حرفشون این بوده که خب بیان ما یک مقابله به مصر بکنیم، به این معنی که اگر کره شمالی آزمایش‌های نظامی خودش رو متوقف بکنه، در مقابلش هم امریکا اون مانورهای نظامی رو که چه با کره جنوبی چه با ژاپن انجام میده اونها رو متوقف بکنه و بنابراین هیچ طرفی نسبت به اون یکی احساس تهدید شدن پیدا نکنه. حرف دیگری هم که چینی‌ها میزنن به طرف امریکایی این هست که چین میگه ما کره رو نمیتونیم کنترل بکنیم. امریکا در مقابلش میگه نه، شما کنترل زیادی بر روی کره دارین و اگر مثلا این کارو نکنیم، ما شرکت‌ها یا اشخاص چینی رو هم که در تماس با کره شمالی هستن، اونها رو هم مورد تحریم قرار میدیم. به هر حال ببینید، واقعیت این است که چین هم مانند کره شمالی از مستقر شدن سیستم دفاع ضد موشکی امریکا در کره جنوبی خوشنود نیست و امریکا هم این رو میدونه و این مسئله نیست که با چند تا وام اقتصادی یا دسترسی به بازارها بشه نگاه چه چین و چه نگاه کره شمالی رو متفاوت کرد.
وزیر خارجه آمریکا پیش از این گفته بود صبر استراتژیک آمریکا به پایان رسیده و در صورتی که تهدید کره شمالی افزایش یابد، عملیات نظامی یکی از گزینه‌های روی میز است. چندی پیش از این وزیر خارجه چین وضعیت در شبه جزیره کره را بحرانی توصیف کرده و از پیونگیانگ خواسته بود برای حل آن در گام نخست اقدامات موشکی و اتمی خود را معلق کند. پکن در این حال خواسته است تا در قبال اقدام پیونگیانگ، رزمایش‌های آمریکا در منطقه نیز متوقف شده و همه طرف‌ها به روند مذاکرات بازگردند.
کره شمالی میگوید موتور موشک پیشرفته‌ای را آزمایش کرده. گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید.
نوروز امسال مثل همیشه با رادیو فردا.
امیدوارم سال جدید
برای یک شما
با تندرستی و
آزادی و
پر از صلح و
شادی و سرخوشی و
سال خیلی خوبی داشته باشید.
از 11:30 صبح دوشنبه
تا تحویل سال 1396 و کمی بیشتر،
از موسیقی نوروز و صداهای آشنا
تا بهترین های سالی که گذشت از زبان ما و شما،
همراه با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش رو بشنوید که تهران از مدت‌ها پیش مشغول مذاکره با مسکو درباره خرید سامانه‌های رادیو الکترونیک بوده، اما هیچ توافقی که حاصل این مذاکرات باشد تاکنون مخابره نشده. از سوی دیگر آمار روستک، نهادی در روسیه که بر صادرات فناوری‌های نظامی و غیر نظامی نظارت داره، حاکی است که ایران در سال گذشته میلادی بزرگترین خریدار محصولات رادیو الکترونیک روسیه بوده. بیشتر بشنید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
بر پایه آمار روستک در سال گذشته میلادی صادرات محصولات رادیو الکترونیک روسیه به ایران 200,000% رشد داشت. در این گزارش جزئیات معامله های روسیه و ایران در این زمینه نیامده، اما گفته شده که این آمار شامل صادرات نظامی اهم از محصولات نهایی، قطعات، تجهیزات و مواد اولیه است. آلونا فامینا، مدیر عامل مرکز تحقیقاتی الکترونیک از زیر مجموعه روستک که این گزارش را تهیه کرده، به روزنامه کامرسانت گفت در یک دو سال گذشته به دلیل تحریم‌های غرب که علیه روستک و چند شخصیت حقوقی و حقیقی مرتبط با این نهاد وضع شده، بازار صادراتی محصولات رادیو الکترونیک روسیه دچار تحولات اساسی شد. اما نه تنها حجم این صادرات کاهش نیافته، که در سال گذشته میلادی با رشد 81% به بیش از 3 میلیارد دلار رسید که 98% این مبلغ متعلق به عرصه نظامی است. سرگی چیمیزف، رئیس روستک، نیسته ای مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24، دستاوردهای این نهاد در عرصه رادیو الکترونیک را ستود و گفت:
به رغم شرایط دشوار اقتصادی و تحریم خوب عمل کردیم. تحریم ها مانع صادرات محصولات ما نشد و بسیاری از کشورها، به خصوص کشورهایی که دسترسی به فناوری های غربی ندارند، پیگیران خواهان فناوری های ما هستند. به خصوص در عرصه رادیو الکترونیک توانستیم وابستگی خود به واردات از غرب را کاهش دهیم. چند سامانه پیشرفته جنگ الکترونیک تولید و آزمایش کردیم که اکنون وارد مرحله تولید انبوه شده. شرکت‌های رادیو الکترونیک از پیشرفته‌ترین‌ها در زیرمجموعه روستک هستند.
چیمیزف، رئیس روستک، بارها اعلام کرده که پس از ارسال سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به ایران، هیچ قرارداد مهمی بین دو کشور در دست اجرا نیست. از سوی دیگر، الکساندر میخیف، مدیر عامل روسابرون اکسپورت، صادرکننده انحصاری تسلیحات روسیه، اخیراً به اینترفاکس گفت که مذاکرات برای گسترش همکاری‌های فنی نظامی میان مسکو و تهران ادامه دارد، اما او هیچ جزئیاتی در این خصوص ارائه نکرد. Руслан Пухов, کارشناس نظامی، به پایداری این همکاری خوشبین نیست.
ایران از ما خرید می کند زیرا قیمت اجناس ما پایین تر است. اما ما آنچه در واقع ایران نیازمند آن است، فناوری و سرمایه گذاری را در اختیار نداریم. و حتی اگر روسیه سلاح درجه یک هم داشته باشد، آن را به ایران نخواهد فروخت. روابط دو کشور به رغم همگرایی اخیر همواره بر پایه بی‌اعتمادی بوده. ما محصولاتی را به ایران می‌فروشیم که ایران نمی‌تواند از غرب بخرد. به عبارت دیگر همکاری‌های تسلیحاتی‌مان عمدتاً به آن دلیل رو به رشد است که کشورهای غربی همچنان برای همکاری با ایران در این زمینه تمایل ندارند.
بر پایه گزارش روستک، مجموعاً این نهاد طی سال گذشته میلادی در زمینه صادرات رادیو الکترونیک با 97 کشور همکاری داشت و در صدر این جدول ایران با رشد 206,000%، سپس انگولا با رشد 8,000%، الجزایر با رشد 300% و سپس مالیزی با رشد 26% قرار دارند. در این رابطه اشاره شد که رشد چشمگیر صادرات محصولات رادیو الکترونیک روسیه به برخی از کشورها ناشی از معاملات اندک در سالهای پیشین بود. نه در این گزارش و نه در منابع خبری روسی و ایرانی جزئیات خریدهای ایران از روسیه در عرصه رادیو الکترونیک منتشر نشده. دو سال پیش ایگور نسنکو، مدیر وقت سازمان کرت که 95 شرکت صنعتی رادیو الکترونیک روسیه را در بر می‌گیرد، اعلام کرده بود: در صورتی که اوضاع سیاسی اجازه دهد، آماده ایم تا ارسال سامانه‌های جنگ الکترونیک زمینی به ایران را مورد بررسی قرار دهیم. اما از آن پس خبری درباره این توافق یا توافق دیگری در این زمینه منتشر نشده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
فرارسیدن نوروز 96 را به تمامی دستاندرکارهای رادیو فردا تبریک میگویم. به رهبر کبیر انقلاب که همچنین یار امام و پیشوای تمام مسلمین جهان که ایشان با تمام گرفتاری هایی که دارن، اختلاس هایی که میبینن و زمین خوار هایی که میبینن ساکت و همچنان کشش نمیدهند. تبریکم به ایشان عرض می نمایم.
من نمیدونم چرا رهبری میفرمایند ما در اقتصاد مقاومتی موفق نبودیم. ما در مقابل اختلاس ها، گرانی ها، کمبود حقوق در مقام مقایسه با خط فقر، آزادی بیان، نظارت استصوابی و غیره مقاومت کردیم و خواهیم کرد. ما رکورد زدیم.
عید نوروز را به مستضعفان جهان تبریک و تسلیت عرض می کنم، چون رهبران جمهوری اسلامی که سنگ مستضعفان جهان را برای گمراهی ملت ایران به سینه می زدند، در پایان 38 سال حکومت ننگین خود افتضاح به بار آوردند.
ما بازنشسته‌های هواپیمایی 28 رفتیم تا 2 بعد از ظهر اونجا اعتراض کردیم. شخصی مسئول صندوق بازنشستگی ما 150 میلیارد پول ما صندوق ما رو داده، مدیر عامل خورده، ساعت 9 شب تازه برای ما حقوق ریختن، 9 همه جا بسته، نمیتونیم بگیریم. آقای روحانی چرا جلو این دزدا رو نمیگیری؟ ما بازنشسته‌های هواپیمایی الان روز 29 کدوم بانک بازه که بریم حقوق بگیریم؟ چرا صدای ما رو پخش نمیکنی؟ رادیو فردا به گوش اینا برسه.
ما در ایران دو جور عیدی داریم. یک عیدی هست که بزرگترها در هنگام دید و بازدید عید به کوچکترها عیدی میدن، بعض اوقات هم به همدیگه عیدی میدن، به عنوان نوعی بزرگداشت این سنت هست. یه عیدی هم هست که کارمندان، معلمین، پرستاران، طبقات حقوق بگیر و زحمتکش کارگران این رو به عنوان تأمین کننده بخش از هزینه زندگیشون تلقی میکنن. اسمش هست عیدی. چرا؟ چون عید یک هزینه های ویژه خودش رو به خانواده ها تحمیل میکنه و این میتونه بخشی از اون رو پوشش بده. شرط عقل و انصاف اینه که این رو زمانی بدیم که این خانواده بتونه با آسودگی خیال حق انتخاب داشته باشه این رو خرج کنه. الان تلفن میزنن خیلی از هموطنان که هنوز عیدی رو دریافت نکردن. خب نوشدارو بعد از مرگ سهراب که فایده‌ای نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. کلید انتخابات در ایران از فردا زده میشه. اول ثبت نام از نامزدهای انتخابات شوراها شروع میشه، بعد ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. همکارم جواد کوروشی از آخرین خبرهای انتخاباتی گزارش میده.
ستاد انتخاباتی کشور در چهارمین اطلاعیه خود اعلام کرد ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از روز دوشنبه 30 اسفند در فرمانداری‌ها و بخشداری‌های سراسر کشور آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 6 فروردین ماه ادامه خواهد داشت. در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر ایران حدود 40,000 اعضای شوراها انتخاب می‌شوند. انتخابات شوراها در حالی وارد مرحله نامنویسی داوطلبان می شود که داوطلبین مقام ریاست جمهوری برای نامنویسی باید تا 22 فروردین صبر کنند. در جبهه اصلاح طلبان اگرچه آنچنان که آقای عارف رهبر فراکسیون امید گفته است حسن روحانی تنها نامزد این جبهه است، اما بحث کارگزاران و بخشی از اصلاح طلبان مبنی بر داشتن نامزدهای رزرو یا پوششی هنوز کاملا پایان نیافته است. خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه به نقل از فاطمه سعیدی عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید نوشت که این فراکسیون پشتیبانی از آقای روحانی را وابسته به قول حسن روحانی برای داشتن یک زن در کابینه آینده خود کرده است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس به رادیو فردا میگوید به رغم روشن شدن نامزد جبهه اصلاح طلبان، اما حسن روحانی به عنوان نامزد به ویژه در زمینه سیاست‌های اقتصادی نقطه ضعف‌هایی دارد که می‌تواند اصلاح طلبان را حمله پذیر کند.
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در واقع غیر از انتخابات ریاست جمهوری زیر پوستی یک مصاف برای انتخاب رهبر آینده هم هست. اعتدالی اصلاح طلب ها ممیزاتی دارن، از جمله این که خب مجری انتخابات دولتی است که خودش رئیسش برگزار کننده همین انتخابات هست. علاوه این که تشتت ندارن و تقریبا میشه گفت اکثریت اتفاقشون پشت یک نامزد واحد هستند. این نامزد واحد اما هم رأی مثبت داره، هم به علت اینکه مثلا در جمهور پیش برده یا به هر حال پرونده قابل بررسی داره، اما یه مقدار رأی منفی هم داره به علت اینکه به هر حال یک آزمون و دیکته نوشته شده است و به ویژه در مسائل اقتصادی طرف مقابل میتواند به او حمله بکنه. طرف مقابل اما اینها رو نداره، یعنی هم چهره به اصطلاح رأی آوری نداره و هم تشتت داره. آقای رئیسی الان شاید تنها کسی است که میتواند تا حد زیادی در جریان مقابل وحدت ایجاد بکنه، اما در این حال یک ریسک بزرگی هم هست، یعنی آمدنش و شکست خوردنش و باز شدن پروندهش به ویژه در رتبه اعدامهای 67 و مسائل پیرامون آستان قدس میتونه شانس رهبریش رو به شدت کاهش بده. اما اگر آقای رئیسی این ریسک رو نپذیرن و وارد میدانش نکنن، جریان مقابل چهره هاش همه رأی منفیشون بالاست و ورود اینها میتونه نقطه ضعف روحانی رو پر بکنه،
در حالی که به نظر میرسد در جبهه اصلاح طلبان نامزدی حسن روحانی نهایی شده است. اصولگرایان هنوز در جستجوی رقیبی مناسب روحانی برای فرستادن به میدان رقابت هستند. تشکیلات تازه تأسیس موسوم به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی هم با اینکه نام 14 نفر را در فهرست نامزدهای خود قرار داده است، اما هنوز نتوانسته نامزد نهایی انتخاباتی خود را تعیین کند. طرفداران محمود احمدی نژاد هم یکی از همراهان او در دولت پیشین را به میدان آوردند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و عضو هیئت تحریریه ایران وایر در ترکیه درباره چشم‌انداز اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری به رادیو فردا میگوید مشکل اصولگرایان این است که در درون خود به یکدیگر اعتماد ندارند.
فکر میکنم که یک مشکل اساسی که الان برای اصولگرایان پیش اومده این که بازی انتخابات بین خود اونها تبدیل به یه موضوع حیثیتی شده. آقای رئیسی به خاطر که یک شایعه‌ای درباره‌اش تولید شده که ممکنه که ایشون رهبر آینده باشند، کاندیدای رهبری آینده باشند، پس ممکن شکست در این انتخابات ریاست جمهوری یک باخت حیثیتی باشه براشون و اعتبارشون رو به طور کلی زیر سوال ببره. آقای قالیباف چون برای سومین بار میخوان کاندیدا بشن، ممکنه که در واقع یک چهره مثل آقای محسن رضایی که هر بار اومدن شکست خوردن یا انصراف دادن از ایشون ترسیم بشه و اون شخصیت سیاسیشون زیر سوال بره. آقای جدیدی که قبلا اومده یه شکست سختی خورده و الان سرمایه‌گذاری زیادی روی نفی برجام کرده، ممکنه بیاد و همون شکست هم دوباره براش تکرار بشه و یک باخت حیثیتی براشون رقم بخوره. بنابراین این رو تبدیل به یک موضوع حیثیتی کردن و اساساً خودشون تهدیدهای جدی دارن که چقدر قوی وارد میدان بشن یا اینکه دارن تلاش میکنن پشت پرده همدیگر رو متقاعد بکنن که دیگران به نفعشون کنار برن. این یک معضل شده. در این حال به همدیگه هم اعتماد ندارن. بنابراین همون مشکلات سابقی که در سال 92 داشتن کماکان سر جای خودش باقی است و میشه گفتش که چشم اندازشون به سال 92 نیست.
صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تهران به روزنامه آرمان میگوید فرقی ندارد که اصولگرایان چه کسی را به میدان بفرستند. آنها به باور آقای زیبا کلام این واقعیت تلخ را دریافتند که هیچ بخت و اقبالی در صندوقهای رای ندارند. انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در روز 29 اردیبهشت ماه سال 96 برگزار خواهد شد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شما شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه همچنان گزارش‌های متنوع دیگری به علاوه تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو خواهیم شنید، اما فعلا نگاهی داشته باشیم کوتاه به مهمترین خبرها تا به این لحظه. سازمان هواشناسی در اطلاعیه‌ای نسبت به تلاطم امواج آب در سواحل خلیج فارس هشدار داد و از مسافران خواست تا از چادر زدن در سواحل جنوبی کشور و سوار شدن بر قایق‌های تفریحی و شناورهای سبک خودداری کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه یک روزنامه‌نگار بازداشت شده آلمانی را به جاسوسی برای گروه‌های تروریستی متهم کرد. آیت الله خامنه‌ای روز یکشنبه در یک سخنرانی مدعی شد که اندیشمندان و فعالان طرفدار برابری جنسیتی در کشورهای غربی از ایده‌های برابری طلب خود پشیمانند. در ادامه مجله نیمه شب یک گفتگو رو بشنوید که آخرین گزارش مرکز آمار ایران که به تازگی منتشر شده نرخ بیکاری کل کشور در فصل پاییز 95 رو بیش از 12% نشون میده. همکارم رویا ملکی در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد ارزیابی او رو از روند بیکاری در ایران پرسیده. احمد علوی:
مقایسه نرخ بیکاری جمعیت فعال در پاییز امسال با فصل مشابه سال گذشته نشان از افزایش 1.5% نرخ بیکاری داره. افزایش نرخ بیکاری در شهرها البته باید گفت که بیشتر هست نسبت به نقاط روستایی. همچنین افزایش نرخ بیکاری در میان زنان هم بیشتر از مردانه. از نظر جغرافی هم توزیع بیکاری یکسان نیست، بلکه بسته به توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی در نقاط مختلف کشور متفاوته. البته نباید فراموش کرد که این آمار بیان واقعی نرخ بیکاری نیست و افرادی با اشتغال ناقص رو هم باید به نوعی در این آمار گنجوند.
منظور از اشتغال ناقص چیه و اگر این گروه رو که به هر حال دارای نوعی بیکاری هستن به کل بیکاران اضافه کنیم نرخ بیکاری چقدر خواهد بود؟
منظور از اشتغال ناقص یعنی اشتغالی که کمتر از 44 ساعت در هفته است. بنا به تعریف مرکز آمار ایران افرادی که چند ساعتی در هفته هم کار میکنن شاغل و البته شاغل ناقص تعریف میشن. بنابراین مجموع میانگین نرخ بیکاری کامل و نرخ بیکاری ناقص چیزی بیش از 22% میشه که به نرخ میانگین واقعی نزدیکتره. با این طبقه بندی البته از سوی مرکز آمار شمار قابل توجهی از مشاغل موقت به عنوان ایجاد شغل تعریف میشه و بین بسیاری از پژوهشگران توافق وجود داره که نرخ بیکاری واقعی در ایران بسیار بالاتر از نرخ رسمی و اعلان شده دولتیه و نرخ بیکاری دست کم 2 برابر میزان رسمیه که اگر ما همین بیکاری ناقص یا فرضاً بیکاری کامل رو با هم جمع ببندیم این نزدیک میشه به اون بیکاری واقعی که در ایران وجود داره.
در ماهای اخیر اما اخبار مثبتی مبنی بر افزایش نرخ رشد اقتصادی منتشر شده. چرا افزایش نرخ رشد اقتصادی نتونسته آمار بیکاری رو در ایران کاهش بده؟
رشد اقتصادی در ایران ظرفیت جدیدی ایجاد نکرده، بلکه ظرفیت‌های پیشین که در مؤسسات بزرگ، شرکت‌های بزرگ دولتی بدون استفاده بود، اونها رو پر کرده. و غالبا این رشد در عرصه همون شرکت‌های بزرگ دولتی باقی مونده که با تزریق پول نقد در واقع فعال شدن و نرخ به اصطلاح اشتغال البته باید گفت که بسیار وابسته است به فعالیت شرکت‌های متوسط و کوچک که هنوز نه تنها اونها بلکه بخش‌های مثل بخش مسکن رشد به اونجا هنوز نرسیده. بنابراین میشه انتظار داشت که فرزند اگر رشد فراگیری در سال آینده باشه شاید این نرخ بیکاری کاهش پیدا بکنه. البته باید اضافه کرد که این اشتغال ناقص که الان ایجاد میشه غالبا ناپایداره، غالبا در آمار منعکس میشه ولیکن کیفیت لازم رو نداره و ما این رشد اقتصادی میباید پایدار، فراگیر و البته با کیفیت باشه که بتونه اشتغال لازم رو در ایران فراهم بکنه.
گفتگوی رجا ملکی رو میشنیدید با احمد علوی اقتصاددان در سوئد درباره روند بیکاری در ایران.
در انتخابات پیشرو شرکت نکنید، برای اینکه ایران ما آباد بشه، آزاد بشه از این چیزی که در زمان محمد رضا شاه پهلوی بود. ما 100 سال 150 سال به عقب‌تر رانده شدیم. ویرانی‌های زیادی به بار آوردن اینا که ما خواستیم ابرو رو درست کنیم، ملت ایران زدیم، چشمامون رو کور کردیم. شما رو به خدا در این انتخابات شرکت نکنید.
من در انتخابات شرکت میکنم و به اصلاح طلبان رای میدم.
ما در انتخابات دیگه شرکت نمی کنیم مگر به دو شرط. شرط اول حذف نظارت استصوابی و شرط دوم آزادی همه زندانیان سیاسی، عقیدتی، روزنامه‌نگاران و رفع حصر.
ریاست جمهوری هم در ایران یک مسئله خاصی شده واقعا. رئیس جمهور یعنی نماد فرهنگ و شعور و درک و سیاست یک جامعه. یه نفری که سابقه دزدی داره خودشو کاندیدای رئیس جمهوری کرده، میگه من طارقم، سردار اسلام. طارق که قطاع طریق نبوده که، دوز که نبوده که. شما را آقا جون به دادگاه احضار کردن به خاطر دزدی، حالا با فشارهایی که آوردن رها شدی دیگه، اینقدر باید واقعا در دیزی بازه خیلی گربه کجا رفته؟ حالا میخوای رئیس جمهور من بشی؟
آقای خامنه ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کلیسای مارتین لوتر در شهر کلن آلمان شامگاه شنبه با برگزاری جشنواره‌ای به نام نوروز بهار فرهنگ‌ها به پیشواز بزرگترین جشن ایرانی‌ها و دیگر ملیت‌ها رفته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
بهار است، بهار است، عزیز موسم دیدار و کنار است. بهار است، بهار است، عزیز موسم دیدار و کنار است.
7 سال پیاپی از کلیسای مارتین لوتر در شهر کلن آلمان با برگزاری جشنواره شماری از هنرمندان موسیقی چند کشور را که بهار و نوروز را به جشن می نشینند گرد هم می آورد. نوروز بهار فرهنگ ها عنوان این فستیوال است که تاکنون هنرمندان ایرانی ساکن آلمان و دیگر کشورها پای ثابت آن بودند. گروه ایرانی آوان متشکل از 4 خواننده و نوازنده زن اولین گروهی بود که شامگاه شنبه در صحن کلیسای مارتین لوتر، یعنی در همان مکانی که روزهای یک شنبه مراسم عبادی برگزار می شود، به اجرای چند ترانه بهاری و نوروزی از شمال تا جنوب ایران پرداختند. سرپرست گروه آوان نازی شاهین ضمن خوانندگی نوازندگی ساز دف را هم بر عهده دارد. درباره این گروه و درون مایه کارها اینطور به رادیو فردا گفته.
این گروه اسمش هست گروه آوان، منشأ زبان کردی رو داره و به معنای سرسبزی و شادی هست. گروه آوان تصمیمش بر این هست که امشب با 2 تصنیف که اول خود گروه آهنگسازیشو کرده در مایه اصفهان هست، با شعر حافظ و شعر مولانا در مورد شادی و بهار و پیام‌آور نوروز هست و بعد از اون میره توی قسمت ترانه‌های محلی که سفری هست از شمال ایران به طرف جنوب ایران. در واقع با این ترانه ها ما میخواییم به مردمی که بیشتر هم آلمانی هستن نشون بدیم که در مناطق مختلف ایران با موسیقی و با شادی چجوری نوروز رو جشن میگیرن. گروه آوان 1.5 سال هست که شروع به کار کرده. تا حالا چند تا کنسرت داشتیم ما که بیشتر کنسرت های خیریه برای کمک به پناهجویان و امور خیر بوده. امشب ما مخصوصا خاطر نوروز شعرها و آهنگایی رو که انتخاب کردیم در این رابطه هستش.
علاوه بر نازی شاهین، سرور نوتاش و نازنین شریفی، کاترینا دوستمان نیز از هنرمندان گروه آوان است. خانم دوستمان 15 سال است در آلمان در گروه‌های ایرانی و دیگر کشورها تنبک و چند ساز کوبه‌ای می‌نوازد. سرور نوتاش و نازنین شریفی هم در گفتگوی کوتاهی با ما درباره نقش خود در این گروه موسیقی اینطور گفتند.
من سرور هستم، سرور نوتاش، تار میزنم و ستار و آواز میخونم. در واقع این اولین کاری هستش که با گروه آوام با هم دیگه داریم انجام میدیم.
شما هم خودتون معرفی کنید.
من نازنین شریفی هستم، ستار میزنم و خوشحالم که در این گروه میتونم همکاری داشته باشم. یک سال و نیمه که با هم دیگه تمرین داریم. با همکاری گروه آوان در اصل دوباره شروع کردم به نواختن ستار. پیشاپیش از طرف گروه آوان عید نوروز رو به همگی تبریک میگم.
بهار است، بهار است، عزیز موسم دیدار و کنار است. بر سفره ما سبزه و سیب است، سنبول سمن و سرکه سماق است. گر تو بدهی سکه تمام است.
نوروز امسال مثل همیشه با رادیو فردا.
امیدوارم سال جدید
برای یک شما
با تندرستی و
آزادی و
پر از سرور و
شادی و سرخوشی و
سال خیلی خوبی داشته باشید.
از 11:30 صبح دوشنبه
تا تحویل سال 1396 و کمی بیشتر،
از موسیقی نوروز و صداهای آشنا
تا بهترین های سالی که گذشت از زبان ما و شما،
همراه با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که چاکبری اسطوره راکن رول در سن 90 سالگی درگذشت. همکارم آتوسا عزیزی نگاهی داشته به زندگی و آثار او.
بار خبرنگاری در فرودگاه از چاک بری که چمدان حاوی گیتارش را به دست داشت پرسید که آیا او مثل بسیاری از همکارانش رابطه عاطفی خاصی با سازش دارد؟ با خونسردی پاسخ داد: نه، این ابزار کارم است. هر سال گیتار تازه‌ای می‌خرم تا بتوانم بهایش را از مالیات کسر کنم. درست مانند متن ترانه‌هایی که می‌خواند، صریح و صادق بود. چاک بری نیای بزرگ موسیقی راکندرول و اولین عضو تالار مشاهیر این سبک موسیقی است. او در دهه 50 میلادی با آثاری چون جانی بی گود، سویت لیتل 16 و رول اوور بتوون به شهرت رسید. از بتوون گذشتن و او را له کردن، آنطور که در ترانه‌اش می‌خواند، خطاب به موسیقیدان نامی نبود، بلکه در واقع انتقامی بود از خواهر کوچکش که در خانه همیشه برای تمرین موسیقی کلاسیک تنها پیانو را قبضه می‌کرد و به چاک فرصت تمرین موسیقی بلوز مورد علاقه‌اش را نمی‌داد. بتوون را ساکت کن، به چایکوفسکی بگو حواسش باشد، چاک بری اینجاست. او الگوی بزرگترین چهره‌های موسیقی بیت، راک و پاپ بود. الویس آثارش را بازخوانی می‌کرد و بدون او بیتلز هرگز به سراغ موسیقی نمی‌رفتند. عضو گروه بریتانیایی بیتلز جان لنون درباره‌اش گفته بود: در دهه 50 آن موقع که دیگران می‌خواندند اوه عزیزم دوستت دارم، او ترانه‌های خوب هوشمندانه می‌خواند. خواننده مشهور آمریکایی لنی کراویتس در توییتی به مناسبت درگذشت چاک بری نوشت: بدون تو هیچ کدام از ما اینجا نبودیم. بالا رفتن سن از شور و شر و فعالیت او چندان کم نکرده بود. پاییز گذشته در روز تولد 90 سالگیش اعلام کرد که پس از نزدیک به 4 دهه آلبوم جدیدی منتشر خواهد کرد. این مجموعه که به سادگی چاک نام دارد، در ماه‌های آینده به بازار خواهد آمد. پلیس سنت چارلز کاونتی شنبه 28 اسفند در صفحه فیسبوکش خبری منتشر کرد که با تأسف درگذشت چارلز ادوارد اندرسون بری سنیور، معروف به چاک بری، را تایید می‌کرد. اگر راکندرول آنطور که هوادارانش می‌گویند واقعاً نامی را باشد، بخش مهمی از جاودانگی خود را مدیون این هنرمند است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در وبسایت ما خبری منتشر شده مبنی بر اینکه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران با تایید وجود فساد در سیستم اداری گفته فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک و سازمان یافته نیست. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. همچنین دارین به لحظات پایانی سال 95 هم کم کم نزدیک میشیم. خوشحال خواهیم شد که شما دیدگاه و نظرات خودتون رو درباره سالی که گذشت و همچنین پیام‌های نوروزی هم اگر دارید با رادیو فردا در تماس باشید. شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112، شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. در آخرین بخش از مجله شامگاهی برنامه صدای دیگر رو داریم از همکارم رویا کریمی مجد، اما قبل از اون من وحید فروستاد از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان،
ختنه، تیغ سنتی که نه ترمیم می شود و نه فراموش. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
چهار سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که برادر داشت جور در نظر، ولی دیگه گفتن بعد از یه ساعت خوب شلوارمو در آوردن و منو یه صندلی چهارپای نشوندن، بعد پامو باز کرد، من مثلا جیغ می‌زدم که مثلا چون
میگویند از دو ماهگی دختران به بعد میشود آنها را تیغ زد. هرچند زنان ختان یا ختنگر دختران بزرگتر را ترجیح می‌دهند، اما در یکی از تحقیق‌هایی که در استان هرمزگان ایران صورت گرفته، مادر بزرگ 28 ساله گفته بود که منتظر است تا ختان منطقه به روستایشان بیاید و نوه 4 ماهه‌اش را تیغ بزند. تیغ سنت، تیغ سنتی که سالانه بر اندام تناسلی بیش از 30 میلیون دختر کمتر از 15 سال در جهان کشیده می شود و به گزارش سازمان ملل اکنون بیش از 130 میلیون زن با نشانه این تیغ در جهان وجود دارند. نام ایران در سال 2014 به لیست کشورهایی که در آن ختنه زنان صورت می گیرد اضافه شده است. پیش از این رویا، دختر جوان ایرانی که ختنه شده است، به رادیو فردا گفته بود
حدود 3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که تو حیاط داشتم بازی میکردم، بعد منو صدا کردن گفتن که مثلا بیا کارت داریم. یه خانم، یه پیرزن اومده بود خونمون، بعد دیگه منو بردن توی اتاق و اونجا دیگه چون که هیچی به من نگفته بودم، من شوکه شده بودم، من شلوارمو درآوردن و من روی صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد، من مثلا جیغ می‌زدم که مثلا چون ترسیده بودم، یک دستش بود، من ترسیده بودم و هیچ فرق، چون که من خیلی سنم زیاد بود، ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ در بود، پای منو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم نبودن، یعنی من اصلا نفهمیدم که چی شد، کار خودشو کرد و حدود چند دقیقه من سوزش داشتم. بعدش که حدود 10 دقیقه گذشت، من استرس گرفته بودم و دوستش نمیدم دستشوی به مادرم گفتم که آمو من الان میتونم برم دستشوی، گفتم یه خودتی به سب کن و مامانم که خیلی حالش خود از من بدتر بود اون موقع معلوم بود.
زمانی که اون خانم داشت اون کار رو انجام میداد مامانت کجا بود؟
من نمیدونم اون لحظه، نمیدونم، دوچار استرس شدید شده بودم، ترسیده بودم، اصلا هیچ جا نمیدیدم، نمیدونم دقیقا اون موقع کجا بود، ولی چون که واقعا اون موقع ترسیده بودم و دقیقا یه حالت قصاب مانه هم قصابی بود دیگه، چنان دستش بود منو محکم نگه داشته بود که تکون نخورم و کارشو در خیلی استادانه و در چند دقیقه انجام داد.
اولین بار که متوجه تفاوت وضعیت خودت با بقیه دخترها شدی؟
راستش من حدود 12-13 سالم بود که دیگه متوجه شدم که فقط اونم که با یکی از دختره هم سن و سال خودم، یکم ازم بزرگتر بود، یه 5-6 سال، منو برده بود همون و من اونو نگاه کردم، گفتم که تو چه اینجوری هستی؟ گفت مگه من چه جوری هم؟ گفتم منو نگاه کن، بعد گفت که مثلا تو اینجوری شدی، چه اینجوری فرق داری؟
اون میدونستش که چه اتفاقی وجود داره؟
بله اون
صدای رویا را شنیدید، دختری که با اینکه در استان کردستان ایران بزرگ شده اما اکنون در یکی از دانشگاه‌های تهران درس می‌خواند. ناقص‌سازی جنسی زنان عملی است با سابقه طولانی در تاریخ که در آن تمام یا قسمتی از اندام تناسلی خارجی زنان برداشته می‌شود. به گفته جامعه شناسان این کار عمدتاً به عنوان ابزاری برای کنترل جنسی زنان به کار می‌رود. عمل ناقص‌سازی جنسی عمدتاً برای دختران جوانی انجام می‌شود که اراده‌ای برای کنترل بدن نشان ندارند و نمیتوانند در برابر آن مقاومت کنند. سازمان ملل در برنامه عمل خود در منع ختنه علیه زنان اعلام کرده در تلاش است تا سال 2030 میلادی عمل ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان را در جهان متوقف کند. جدیدترین گزارش نیز قرار است حامل خبرهای جدیدی در مورد وضعیت ختنه زنان در ایران باشد. کامل احمدی مردم شناسی است که در 10 سال گذشته بر روی موضوع ختنه زنان در ایران تحقیق کرده و سال گذشته کتاب او با عنوان پژوهشی جامع بر ختنه زنان در ایران منتشر شد. امسال او 3 سال پس از پایان تحقیقش نگاه دیگری داشته به مناطقی که پیش از این در آنجا آمارگیری انجام داده است. کامیل احمدی در مورد گزارش جدید خود میگوید:
جدیدترین آمارهای ختنه زنان یا دختران رو در ایران بعد از این 3 سالی که ما از میدان کار یا کار میدانی بیرون کشیدیم رو داره نشون میده و خوشبختانه خب حداقل یه خبرهای خوبی که به ما میرسونه از لحاظ آماری ما میبینیم که آمارها در حداقل 3 استان غربی کشور به خوبی افت کرده. استان هرمزگان همچنان متاسفانه تقریبا پیشگام و قهرمان ختنه زنان در ایران هست، ولی با این وجود اونجا هم در بعضی از مناطقش ما این کاهش رو شاهد هستیم. این در کل جو حاکم بر این گزارش بر جامعه آماری استناد میکنه که با 3 سال قبل متفاوت هست از لحاظ روند کاهشی نگاه مثبت‌تر جامعه در کل ایران و مخصوصا در میان بومیانی که ختنه زنان رو انجام میدادن.
بر اساس پژوهش جامعه ختنه زنان در استان هرمزگان که بالاترین درصد ختنه زنان را به خود اختصاص داده، در جزایر و مناطقی مثل میناب و پارسیان 59% زنان ختنه شدند که 35% آنها را بچه‌های کمتر از 5 سال تشکیل می‌دهند. رتبه دوم متعلق به استان کرمانشاه و منطقه اورامانات است که سنی مذهب هستند و بعد از آن در مناطقی از استان کردستان بیش از 46% زنان ختنه شدند. استان آذربایجان غربی نیز کمترین درصد، یعنی حدود 31% زنان ختنه شده را در خود جا داده است. نسرین زنی ختنه شده است که در کنار یک گروه تحقیق در تلاش است تا با آموزش زنان در مناطقی که در آن ختنه شایع است از آمار آن بکاهد. نسرین معتقد است که مهمترین راه کاهش آمار زنان ختنه شده در ایران آموزش است.
در نظر من وزارت بهداشت باید وارد عمل بشه، مرکز بانوان ریاست جمهوری باید وارد عمل شه، هم آموزش هم آگاهی. یه سری جلسات لازمه که از لحاظ پزشکی این آدم ها رو آماده کنن که از لحاظ پزشکی به نظر من شروع بشه تا به لحاظ فرهنگی برسه، چون به نظر من به آموزش دادن و آگاهی از خطرات این کار خیلی میشه جلوش که دو خصوصی مناطقی واقعا نیازمندی که جنوب هایی که هم کردستان که توی اکثر روستاها این عمل انجام میشه، آگاهی خیلی بهتر اینطوره. چون ما خودمون میرفتیم اطلاع رسانی میکردیم، میگفتن که به ما مثلا مرکز بهداشت به ما چیزی نگفت.
خانم نسرین دلیل بی‌توجهی وزارت بهداشت ران آگاهی این وزارتخانه از گستردگی ختنه زنان در ایران میدارد.
وزارت بهداشت هم خودش در جریان نیست که این پدیده چقدر شیوع پیدا کرده، یعنی چقدر ریشه‌ای بوده. و اطلاعاتی هم که ما مثلا تو دوره آقای احمدی نژاد دوره وزارت خانه دست جردی بود یکی دو بار رایزنی کردیم، مثلا نادیده گرفتن. همون خیلی راحت با سرپوش این که این ممکنه از تفاوت‌های مذهبی بین شیعه و سنی باشه و حساسیت برانگیز باشه، علمای اهل سنت بتونن اعتراض کنن، با همین توجیه سرپوش گذاشتن روز. در صورتی که به نظر من بیشتر بی‌توجهی بوده، چون به اندازه شروع یک بیماری اپیدمی میتونه خطرناک باشه. دختری که توی سن 2 ماهگی توی جنوب کشور ختنه نمیشه، نمیتونن به این راحتی شونه خالی کنن که این برمیگرده به تفاوت‌های مذهبی.
اما آنگونه که کامیل احمدی میگوید، آمار کودکان ختنه شده در ایران رو به کاهش است. آیا این امر میتواند رافع مسئولیت وزارت بهداشت در فرهنگ‌سازی برای متوقف کردن ختنه زنان در ایران باشد؟ کامیل احمدی پاسخ میدهد:
من فکر کنم هر جامعه‌ای در هر چارچوب کلی که اگر به شما بهش نگاه کنید، یکی از مهمترین عامل‌های پیشرفتش و سلامتی هست. و سلامتی میتونه روانی باشه، جنسی باشه، سلامتی فکری باشه. و خب واقعا ختنه زنان اگر شما بخواید در معیار حقوقی به موضوع نگاه کنید، اولین دستگاهی که متوجه پاسخگویی به این موضوع هست، خب مسلماً ادارات و سازمان‌هایی مثل بهداشت و درمان، بهزیستی، آموزش و پرورش و قوه قضاییه هستن. و حالا اینکه در جایی به خاطر دلایل داره روند کاهش پیدا میکنه، این بار مسئولیت قانونی رو از روی سیستم، از روی دولت خب طبیعتاً بر نمی‌داره. و آنچه که اتفاق میفته، هرچند هم در مقیاس کم و رو به کاهش، ولی همچنان وجود داره. و این وجودش که من فکر کنم باعث برنامه‌ریزی ها بودجه گذاری بشه و خب از طریق دستگاهی که مرتبط و میتونن روی موضوع کار کنن و با استفاده از تجربیات جهانی بشه روش کار کرد و در نهایت این موضوع رو پاسخگو شد، نه اینکه خب حالا ساکت در برابرش بمونید یا کتمان کنید یا موضوع رو انکار کنید.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شب.
رادیو فردا گوش میکنید.